4 دی 97 فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. توجه کنین ما باید یه فاتحه بریم، پس زود باید ببندیم بس. ما رسیدیم به فرمایشات آیت الله حائری مؤسس در بطلان فسق. دلیلی رو اقامه فرمودن بر این که فسخ باطل. دلیلشون رو دیروز تقریر کردیم خدمت شما، امرو قراره نقدش کنیم ببینیم آیا دلیل مؤسس حائری تمام است یا نه. ما خدمت مؤسس حائری عرض میکنیم، شما فرمودید که متعلق امر اگر مسببی باشد، تفصیل گذاشت مرحوم آقای حائری بین شرط اگر تعلق گرفته است به فسخ مسببی، در این صورت اگر بیاد فسخ بکنه فسخش باطل، اما اگر فسخ تعلق گرفته است به فسخ سببی این اشکالی ندارد. اگر فسخ بکنه مرتکب فعل حرام شده ولی فسخش صحیح. ما فرمایش آقای حائری را میخوام مناقشه کنم. میگم حضرت آیت الله مؤسس، این فرمایش شما ما نقضش میکنیم به خود همینی که خودتون تفصیل گذاشتید. یعنی میگه شرط تعلق به فسخ مسببی بگیرد موجب بطلان فسخ، فسخ تعلق بگیرد به فسخ سببی موجب بطلان نیست. بگم آقا این شرط یا حق میارد یا ایجاد حق نمی کنه. این شرط اگر ایجاد حق کرد، در نتیجه اگر فسخ، اگر شرط تعلق بگیرد به فسخ سببی بازم موجب بطلان، چون ایجاد حق کرد. و اگر ایجاد حق نکند، نه در چه بفرمایید؟ نه در فسخ شرطی که تعلق به فسخ سببی گرفته و نه شرطی که تعلق به فسخ مسببی گرفته، در هیچ کدوم موجب بطلان نیست. به عبارت دیگر، به آیت الله حائری ما میگم آقا شما فرمودید شرط اگر تعلق بگیرد به فسخ مسببی این موجب ایجاد حق میشد و سلطنتی که برای مشروط علیه بوده است این سلطنت از بین میرود و این سلطنت که از بین رفت دیگه فسخش و تصرفش باطل میشد. چرا؟ چون هر تصرفی که شما بخن بکنید مقتضای اون تصرف شما سلطنت است. لا بیع الا فی ملکن، یعنی لا بیع الا سلطنت بر بیع داشته باشد. مراد از ملک اینجا ملک و مالک نیست، مراد سلطنت است و لذا بیع رو می تواند ولی انجام بدهد. ولی مالک نیست ولی ولایت و سلطنت دارد. می تواند وصی انجام بدهد، وصی مالک نیست ولی ولایت و سلطنت دارد. می تواند وکیل انجام بدهد، وکیل هم مالک نیست ولی ولایت و سلطنت دارد. بنابراین بله فضولی ولایت نداره، لذا منوط به اذن. فایده نداره، صحیح نیست که باید که استناد. چرا؟ کل هیچی، مثل باد هواست، تا استناد به مالک پیدا نکند هیچی نیست. خب پس او داخل نمیشه. پس بنابراین اجازه میشه استناد به مالک صحیح میشه، اون دیگه خود مالک که صاحب سلطنت است اذن داده است. خیلی خوب، پس بنابراین هر تصرف مالی احتیاج به سلطنت بر اون مال دارد. آقای حائری فرمودن وقتی شرط تعلق بگیرد به عدم فسخ مسببی، عدم فسخ مسببی سلطنت را از بین میبرد. ما میگم آقای حائری اگر شرط تعلق بگیرد به عدم فسخ مسببی، شما میگون سلطنت را از بین میبرد، درست؟ ما میگم شرط اگر تعلق گرفت به عدم فسخ سببی، خب عدم فسخ سببی هم سلطنت را از بین میبرد. اگر عدم فسخ سببی هم سلطنت را از بین میبرد، پس چرا شما تو عدم فسخ سببی میگون فسخ نافذ است، ولی تو مسببیش میگون فسخ نافذ نیست؟ در یک کلام، شرط عدم فسخ چه سببی باشد چه مسببی باشد، یا سلطنت میارد برای مشروط له و سلطنت مشروط علیه را ازش میگیرد، سلطنت در تصرف مال را، و این سلطنت از مشروط علیه که میگیره میده به مشروط له، پس مشروط له شد سلطان. اگر چنین است، بله فسخ باطل. اگر فسخ کرد مشروط علیه، آمد و فسخ کرد، چون سلطان بر فسخ نیست، سلطنت بر فسخ نداره، سلطنتش داده به مشروط الله، بنابراین فسخش میشد باطل تو هر دوتاش. و اگر این شرط موجب انتقال سلطنت نیست، تو هیچ کدومش موجب انتقال سلطنت نیست، بنابراین چه شرط عدم الفسخ سببی بکند یا شرط عدم الفسخ مسببی بکند، بازم مشروط علیه سلطنت بر فسخ دارد و میتواند معامله رو به هم بزند، و اگر معامله رو به هم بزند فقط معصیت کرده. پس اشکال اول ما به آقای حائری این تفصیلی است که گذاشتند بین تعلق شرط به فسخ سببی و تعلق شرط به فسخ مسببی. اشکال اول ما این است که این تفصیل بلا وجه است. وجه این تفصیل چیه؟ پس فرمودی اگر شرط موجب انتقال سلطنت است، خب تو شرط عدم الفسخ سببی هم موجب انتقال سلطنت است. چرا اونجا میگوی اشکالی نداره؟ توجه فرمودی؟ و اگر موجب انتقال سلطنت نیست، تو مسببیش هم موجب انتقال سلطنت نیست. چجوری شما آقای حائری اعلی الله مقامک الشریف میان بین سبب و مسبب در انتقال سلطنت فرق میگذاری؟ میگوی شرط عدم الفسخ سببی موجب انتقال سلطنت نیست، اما شرط عدم الفسخ مسببی موجب انتقال سلطنت است. این تفصیل وجهش چیست؟ از کجا آمد؟ این اشکال اول. اشکال دوم فرمودند که لامی که ما اینجا داریم، آقای حائری فرمودند این لام افاده سلطنت میکند. ببینید عبارتشون این بود که شرط لی علیک کذا، فرمودن این لام یه حق میارد و یه سلطنت میارد برای مشروط له. توجه فرمودید؟ و در واقع مشروط علی حق و سلطنتی رو که دارد واگذار میکند با این لام به مشروط له. این فرمایش ایشون بود. یعنی در واقع فرمودن مدلول لام در شرط لک، این لام افاده سلطنت میکند برای کسی که شرط به نفع او جعل شده است. میگم که آیت الله مؤسس اصل در معنای لام مطلق اختصاص است. اختصاص توجه دارید دو قسمه، یه مطلق اختصاص، یه اختصاص مطلق. مطلق اختصاص یعنی یه نحو تعلقی داشته باشه، یه نوع اختصاصی داشته باشه. حالا این نوع اختصاص هر جور که میخواد باشه. خیلی خوب، شما نسبت به اموالتون میگون مالی منه، نسبت به زنتون میگون متعلقه منه. تعلق خاطری که اموال به شما دارد با تعلق خاطری که زن به شما دارد یکیست؟ بله؟ قطعا که یکی نیست، یه جور نیست. بچه دونم میگون بچه من است، پدر و مادر دونم میگون پدر و مادر من است، درسته؟ اینا همه به شما تعلق خاطر دارن، یعنی یه جوری مال شما، متعلق به شما، اختصاص به شما دارن. اما اون اختصاصی که به شما دارن اینا همه یه جور اختصاص نیست. مالدون یه جور مال شماست، پدردون یه جور مال شماست، زندون یه جور مال شماست، بچه‌دون هم یه جور مال شماست. در جا فرمودی؟ به این میگن مطلق اختصاص. یعنی همه اینا در این که یه اختصاصی، یعنی یه تعلق خاطری به شما دارن، همه اینا در این داستان چیه؟ مشترک. این میشه مطلق اختصاص. اون طرف ما یه اختصاص مطلق داریم. اون اختصاص مطلق یعنی اینی که منحصراً مال شماست و لاغی. الاختصاص که این اختصاص مطلق باشد. اختصاص وقتی مطلق شد یعنی منحصراً مال شماست. پدر شما ممکنه 10 تا اولاد دیگه هم داشته باشه. پس بنابراین همون جور که پدر شماست، پدر 9 تا دیگه هم هست. مادر شما هاکذا. یه زمین ممکن است ملک شما باشد، لکن ملک مشاع شما و شرکای شما باشد. پس ملک شما هست، اما ملک شرکا دونم هست. پس این اختصاص مطلق نیست. اختصاص مطلق اون چیزیست که منحصرا مالی شما است. و مال زن میشه اختصاص مطلق؟ به حضرت عباس زن اختصاص مطلق نیست، شوهر اختصاص مطلق. عجب، ما نوکر مهدی، اونها اختصاص مطلق نه. میزنه دری فلانی شوهره، بیرونش میکنه دست خونه، طلاقش هم میگیرد میرد یه شوه دیگه میکنه. این سب کن، پس من هم تعریفم تموم بشه. اختصاص مطلق مثل قولهی تعالی و لله ملک از سماوات و الارض و لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینا اختصاص مطلق، یعنی ملک آسمان ها و زمین اختصاص مطلق دارد به ذات حق. درسته؟ کسی دیگه هست این ملک رو داشته باشد؟ سیطره ذات حق است در ملک آسمان ها و زمین بدون شریک و بدون عمد و پایان. میشد تمام بشد؟ میشد ملک خدا ورچیده بشد؟ زمانش منقضی بشد؟ نه. کسی دیگه شریک است؟ نه. این میشه الاختصاص المطلق.
اختصاص حقیقیه.
بله.
اختصاص
حالا مثال داریم میزنیم. ده به اونم میرسیم.
مطلق اختصاص. یعنی شما ببینید تو تعریفتون این تقسیم که کرده مثال
ده سب کنید تا به اونم برسم. دارم میگم بذار بله میگم بذار تا به اونم برسم یخت سب کن متازه عجبا ما مصیبتمون با این فاضل معاصر اینه متازه سری مسئله رو گذاشتیم در این کار این میگه یالا باید آروم آروم مسئله علمی تیکه تیکه بیریم جلو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض این لام چیه؟ این لام لله ما فی السماوات و ما فی الارض این اختصاص مطلق است. مطلقا مخصوص خداوند است. احد دیگری شریک نیست در ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی خوب. اختصاص به معنای اول یعنی مطلق اختصاص میشد مثل قوله تعالی لله العزت و ولرسولهی وللمؤمنین. خب خدا عزت دارد، خب رسولم عزت دارد. لام لامو داریم لله العزت و عزت مختص به خداست. خب رسول چی؟ رسولم عزت دارد. خودش میگه ولرسولهی وللمؤمنین. خب یعنی برای رسولم با لام میاره، برای مؤمنینم با لام میاره، لام تکرار میشه. پس این لله العزت و این اختصاص مطلق به ذات حق ندارد. اگر اختصاص مطلق به ذات حق داشت دیگه مال رسول نبود، دیگه مال مؤمنین نبود. این مطلق اختصاص. توجه فرمود. یا وقتی شما میگون الجنت للمؤمن، جنت از آن مؤمن است، یعنی مطلق اختصاص. خب اون چه که هست آقای حائری دارد لام را میگیرد برای اختصاص مطلق. اختصاص مطلق یعنی همون سلطنت مطلق، یعنی همون کس چیزی که شما سلطان بر شیء باشی و غیر از شما سلطنت نداشته باشه. این میشد اختصاص مطلق، این سلطنت مطلقه میشه. توجه فرمودید که خودشم فرمود تو مقدمه دومش فرمود معقول نیست که ما مقدمه سوم نسبت به شیعی دو تا سلطنت مطلقه داشته باشی. درست؟ دو تا سلطنت مطلقه نمیشد. دو تا پادشاه که سلطان مطلق باشن در یه ملک امکان ندارد. سلطنت اگر بخواد مطلقه باشد، سلطان مطلق فقط یکی میتوند باشد، دومی دیگه ندارد. این مقدمه سومشون بود که بله سلطنت مطلقه فقط از آن یکیست. آقای حائری دارد لام رو میگیرد برای سلطنت مطلق، میگه شرط لکن یعنی مشروطون علیه، یه سلطنت مطلقهی بر فسخ داشت، این سلطنت مطلقه خودش بر فسخ را واگذار کرد به مشروط له با شرط. الان سلطنت مطلقه مال کیه؟ مال مشروط له هست. دیگه مشروطون علی که این شرط رو پذیرفته است دیگه سلطان نیست. یعنی دیگه وقتی سلطنت بر فسخ ندارد فسخ بکنه فسخش بود. آقای هایر اینجور گفتن از چی دارد این سلطنت مطلقه را استفاده میکنه؟ از لام. میگه ظهور لام سلطنت مطلقه است. اشکال ما به آقای حائری این است که آقای حائری ظهور لام مطلق اختصاص است، سلطنت مطلقه الاختصاص المطلق است. مطلق اختصاص با الاختصاص المطلق فرق دارد. ظهور لام یعنی یه اختصاصی دارد، اما این اختصاص چجوری است نسبت به اشیا مختلف میشن. ظهور لام این است، ظهور لام الاختصاص المطلق که سلطنت مطلقه باشد نیست. نمیگم لام هرگز در الاختصاص المطلق استعمال نشده است. چرا؟ لام در الاختصاص المطلق هم استعمال شده است، مثل دوتا آیهی که برادون خوندم، لله ملک السماوات والارض یا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینا این دوتا لام در الاختصاص المطلقه، اما این دوتا لام که در الاختصاص المطلق استعمال شده است این احتیاج به قرینه دارد. از خارج می دانیم ذات حق خالق تمام هستی است. وقتی خالق تمام هستی است پس سلطنت مطلقه بر تمام هستی هم دارد. اینا
اختصاص مطلق آدم
سب کن
ما
کی
اختصاص حقیقی
آخه لام ملکیت نیست. لام
لام برای اختصاص،
برای چی چی اختصاص؟
برای این اختصاص مطلق، نه مطلق اختصاص. لام درسته برای محیط
شرط تو لکه، شرط تو لکه فلان فعل را. این لام لکه این لام این رو دارد معنی میکند آقای حائری ظهور لام در اختصاص مطلق است.
بله.
ما این اشکال داریم. آفرین. چون میخواد ازش سلطنت مطلقه در آرد لام رو دارد میگیرد برای اختصاص مطلق. چرا؟ چون میخواد از توش بکشد سلطنت مطلقه رو بیرون. خیلی خوب، ما داریم میگم حضرت آیت الله مؤسس ظهور لام الاختصاص المطلق نیست، مطلق اختصاص است. یعنی این یه تعلقی به او داره. خیلی خوب و ظاهرش اجازه
در مانعه که تعلق مطلق اختصاص مطلق
در ظهور لام. ببین ظهور لام آقای حائری میگرد اختصاص مطلق است. تا بتوند از تو اختصاص مطلق بکشد بیرون سلطنت مطلقه را.
لام در مانحرافی را میگه.
بله.
نه کل
لام. نه نه لام. میگه ظهور لام اصلا اختصاص
لام مطلق.
لام که لامه، لام ما و لام بقیه که فرق نداره. میگه شرط تو لک
این لامه، چون میگه که اینجا برای
نه لام برای لام ظهور در اختصاص مطلق داره. ما میگم آقای حائری لام ظهور در مطلق اختصاص دارد نه اختصاص مطلق. مطلق اختصاص یعنی این یه تعلق خاطری به او دارد و شاهد و علی، خیلی شاهد واضح. شما میگون الجلو یعنی فرس مالکه، فرس سلطنت دارد، فرس میتواند بیع و شرا بکنه؟ نه. یعنی للفرس یعنی اینا میذارنش رو فرس، تعلق خاطرش اینه که جل را میذارندش رو فرس، تمام. و الا نه سلطنت هست نه ملکیت هست، واضح هم هست، چون اصلا فرس نمیتوند اینا را پیدا بکند و داشته باشه. پس ببینید ظهور لام مطلق اختصاص است، نه الاختصاص المطلقی که آقای حائری میگه. وقتی مطلق اختصاص شد خیلی خوب، مشروطون علی شرط کرده است یه امری را برای مشروطون ده. خب یعنی گفته است که این امر را به نحو مطلق اختصاص من به تو واگذار کردم، اما حق خودش را هم چی؟ محفوظ است. یه اختصاصی هم به اون داده است، اما اختصاص به خودش هم سر جاش هست. توجه فرمودی؟ پس وقتی اختصاص خودش سر جاش باشد، یه حقی هم به او داده باشد ولی اختصاص به خودش هم پا بر جا باشد، حق فسخش سر جاشی، حق فسخش سر جاش باشد، میتواند فسخ کنه و فسخش صحیحه. توجه فرمودی؟ این یک مناقشه ای که با ما با آقای حائری داریم. بفرمایید این شد اشکال دوم. اشکال سوم. خیلی ما تنزل میکنیم از این داستان در لام و میگم ظهور لام در چیز در الاختصاص المطلق است. خیلی خوب. بله. به فرض ما از اشکال دوم رفعیت کنیم، ظهور لام بشد الاختصاص المطلق، شرط لکه، این شرط لکه میشد یعنی التزام به سلطنت، میشد ترکیبمون میشد این التزمت سلطنت لک، این التزمت السلطنت لک، من ملتزم شدم که سلطنت برای تو باشد. خب این ترکیب از ناحیه ادبی هم صحیح نیست، اما اگر این جور معنی کنیم که التزمت لک ان اعمل کذا یا ان لا تعمل ان لا اعمل کذا، این صحیح. ولی اگر شما گفتید التزمت السلطنت لک، یعنی چه من ملتزم شدم سلطنت از آن تو باشه، اما میگن معنیش اینه التزمت لک من ملتزم میشم که به نفع تو این کارو انجام بدم، این صحیحه. من ملتزم می شوم به نفع تو این کار را انجام ندهم، اینم صحیحه. اما من ملتزم می شم که از سلطنت و لک باشد، این اصلا از لحاظ ادبی صحیح نیست، اینم اشکال سوم.
پس این دارم ملکیت که می دهم فقط یه مثل
چرا؟
لام ملکیت
هم داریم، اشکالی نداریم. جهت ثالث کلام در این است که آیا مطلق لام ظهور دارد در سلطنت؟ میگم نه. اشکال چهارم ما این است که خدمت آیت الله حائری عرض میکنیم که معنای شرط از ناحیه اصولی و فقهی این است که مشروطون علی بر علیه خودش، توجه می فرمایید، این را جعل می کند شیعی را برای مشروط له. آی حائری میگن یه سلطنتی رو جعل می کند برای مشروط له، ما گفتیم یه عملی رو ملتزم می شود که انجام بدهد یا انجام ندهد. آقای حائری می فرماین نه، شرط یه سلطنت میارد که مشروطون علی به مشروطون له سلطنتی را تحویل میدهد. این معنای شرط. میگم بسیار ما اینم از شما میپذیریم که معنای شرط جعل یه سلطنت است از ناحیه مشروطون علیه برا مشروط الله، یه سلطنتی رو به او میدن. میگم بسیار، لکن این جعل سلطنت آیا احتیاج به امضاء شرعی دارد یا ندارد؟ آقای حائری احتیاج به امضاء شرعی دارد دیگه. آقای حائری میگن بله احتیاج به امضاء شرعی دارد و شارع هم امضا کرده است. میگم امضا شارع چیست؟ میفرماید المؤمنون عند شروطهم. میفرماید المؤمنون عند شروطهم امضای شرعی است. میگم خب اگر المؤمنون عند شروطهم امضای شرعی است، شمای آقای حائری که المؤمنون عند شروطهم را فقط حکم تکلیفی گرفتی. خب المؤمنون عند شروطهم را شما فقط حکم تکلیفی گرفتی، نه حکم وضعی. پس چجوری از المؤمنون عند شروطهم که حکم تکلیفی خودتون گرفتید، از تو دل این حکم تکلیفی دارید حکم وضعی را خارج میکنید و اون را امضاء بر این سلطنت میدانید؟ تنها راهی که آقای حائری دارد این است که بگد بله المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی است، لکن این المؤمنون عند شروطهم که حکم تکلیفی است، ما از این تکلیف انتظامی کنیم وضع را. درست شد؟ یعنی از این حکم تکلیفی انتظامی کنیم حکم وضعی امضاء سلطنت مجعوله برای مشروط له را. این آقای حائری میتوند بگن هیچ راه دیگری هم وجود ندارد. چون ببینید، پس از اول دوباره میام اشکال چهارم. آقای حائری اگر شرط سلطنت بیارد و مشروطون علیه دارد، یه سلطنتی رو میدد به مشروطون له. خیلی خوب باشه، شرط سلطنت میاره. خب این جعل سلطنت مشروطون علیه برای مشروطون له، این خودش یه معامله هست یا نیست؟ آیا این احتیاج به امضای شارع دارد یا نداره؟ این خودش جعل سلطنت، خودش یه معامله است. این خودش امضای شرعی میخواد. خیلی خوب، به فرضم که ما معنای شرط رو جعل سلطنت بگیریم، احتیاج به امضا شارع داریم. آقای حائری از کجا میارید شارع اینا امضا کرده؟ خصوصا که شما المؤمنون عند شروطهم رو حکم تکلیفی گرفتید، نه حکم وضعی امضاء کل و شرطه. فرمود المؤمنون عند شروطهم فقط تکلیفه. خیلی خوب، وقتی المؤمنون عند شروطهم تکلیف شد، خب ما چیز دیگری نداریم به عنوان امضا در شرط. پس لا محاله باید از همین تکلیف چی بکشیم بیرون؟ حکم وضعی امضا صحت رو بکشیم بیرون. وقتی میخوان شما از این حکم تکلیفی حکم وضعی رو درارین و بگون این حکم تکلیفی زایش میکند حکم وضعی به صحت را و امضا را، این زایش شما اسمش انتظار. یعنی ما از این حکم تکلیفی انتظار می کنیم حکم وضعی را. درسته؟ بله؟ هیچ راه دیگه نداریم. حالا صبر کن. خیلی خوب ببینیم چه جوری انتظار می کنه. ببینیم چجوری از این حکم تکلیفی آیت الله حائری میخوان انتزاع کنند حکم وضعی صحت و امضای شارع را برای این جعل سلطنه. خب انتزاع پر واضح هست که داستان انتزاع یه وقت انتزاع در امور تکوینی است، یعنی شما در امور تکوینی یه سقفی دارید، یه فرشی دارید، یه فوقیتی دارید، یه تحتیتی دارید. خب یعنی سقف فوق است، فرش تحت است. از این مقابله بین سقف و فرش که وجود دارد شما انتزاع میکنید فوقیت را و تحتیت را. میگن از سقف فوق الفرش و الفرش تحت سقف. از جعل این دوتا سقف و فرش با هم این انتظار رو میکنیم. این داستان انتظار در امور تکوینی است. خیلی خوب، این داستان انتظار در امور تکوینی که موجود نمیشد امور انتظائیه الا به منشأ انتظائش، این نسبت به امور تکوینی است. پر واضح است که شما این را نسبت به تکلیف و وضع میتونین بگون یا نمیتونین بگون؟ نمیتونین بگون. این مال امور تکوینی است. در اعتباریات این راهی ندارد. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. حالا که این در اعتباریات راهی ندارد، شما باید چه بگویید؟ شما اگر انتظار توجه فرمودید، اگر شما بخواید از این راه بیان که امکانی ندارد. خب یعنی بگو مراد از انتظار این است که منشأ انتظار وجود دارد و از این منشأ انتظار ما چه میکنیم؟ حکم وضعی را استفاده میکنیم. و حکم تکلیفی منشأ انتظار حکم وضعی ماست، این امکان نداره. چرا؟ به جهت اینکه آقا تکلیف و وضع وجودان متغایران هستند، نه کاری به هم نداره. از تکلیف و شیعون والوضع و شیعون آخر تا جفر مودی. تکلیف تکلیف امر و نهی، وضع وضع صحت و فساد و زوجیت و فردیت و حریت و رقیت و اینا میشه وضع. وضع کاری به تکلیف ندارد. یعنی اگر میخوان بگن که تکلیف میشود منشأ انتزاع وضع، همون جور که فوقیت و تحتیت منشأ انتزاعش چگونگی این قرارگیری است. خیلی خوب، اینجا منشأ انتزاع قرار میدهیم حکم تکلیفی رو برای حکم وضعی. میگم آقا نمیشد این منشأ انتزاع اون باشد، به جهت اینکه تکلیف و وضع دو شیء متغایر است. دو شیء متغایر رو شما نمیتونید یک شمن منشأ انتزاع دیگر قرار بدهید. توجه فرمودید؟ دو شیء متغایر اعتباری هستند و اینا نمیشد یکی که تکلیف باشد منشأ بشد برای انتزاع وضع. اینم نشد. خب دیگه میموند چی؟ اگر آقای حائری بگد آقا ما مصحح انتظار را مثل موارد امر به مرکب میگیریم. ما یه سری مرکبات شرعی داریم، مثل نماز، مثل حج. توجه میفرمایید؟ حالا نماز رو برای شما بگم. مثلا در باب نماز شارع میگه صلی، لکن این صلات چه اجزایی داره؟ میگه که اولها التکبیر، و آخرها التسلیم. باز میگد که لا صلات الا به فاتحت کتاب، باز میگد لا صلات الا به رکوع و سجود. باز به همین کیفیت یکی یکی شروع میکند این اجزاء صلاتی را برای شما گفتن. اجزایش رو میگه، شرایطش رو میگه، موانعش رو میگه، درسته؟ اینا رو یکی یکی بیان میکنه. وقتی امر به این مجموعه رسید به شما که امر به صلات باشد، شما از این امر به صلات انتظار میکنید که خیلی خوب، پس تکبیر جزء صلات است، رکوع جزء صلات است، سجود جزء صلات است، اجزا را ازش انتظار میکنید. خیلی خوب، باز انتظار میکنید شروط صلاتی را، طهارت از حدث، طهارت از خبث، استقبال قبله، طمأنینه، اینا میشد چی بفرمایی؟ شرایط صحت صلات. از اون کارهایی که گفته تو نماز انجام نده، مثل قهقهه، مثل فعل کثیر، مثل بفرمایید موانع صلات، اونایی که گفته انجام نده، از اونا شما انتظار میکنید موانع صلاتی را. خیلی خوب، اگر آقای حائری بگن اینجا الکلام کل کلام، بیایید حکم تکلیفی رو از حکم وضعی استفاده کنید، چجوره اونجا یه سله که شاره میگد و بعد شروع میکند که اجزا و اینا رو بیان کردن، شما میفهمید که اینا جزء صلات است. خب، و جزئیت و شرطیت و مانعیت اینا چیه؟ اینا حکم وضعی است. جزئیت و شرطیت و مانع اینا حکم وضعی است دیگه. و شما با اصله که حکم تکلیفی است، این اجزا رو هم میتونید شما استنباط کنید. ولی سله صلات یه مرکب اعتباری است که شارع جعل کرده است. این مرکب اعتباری را شما اجزایش را میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خوب، چجور اونجا چنین میکنید؟ بیان تو ما نحن فی هم از این حکم تکلیفی حکم وضعی را در بیاریم. میگم آقا در اون داستان مرکب که ما این کار را میکنیم، این داستان مرکب چه دارد؟ قرینه عقلیه و عرفیه دارد که این مرکب که صلات است اجزا دارد، این مرکب که صلات است شرایط دارد، موانع دارد. اونجا قرینه عقلیه و عرفیه هست برای این انتظار، توجه فرمودید؟ اما برای التزام عملی به شرط، المؤمنون عند شروطه، از این التزام عملی بخواهید انتقال پیدا بکنید به سلطنت و امضاء سلطنت، این نه قرینه عقلیه وجود دارد نه قرینه عرفیه وجود دارد. توجه فرمودید؟ نه قرینه عقلیه هست نه قرینه عرفیه، اما نسبت به مرکبات اعتباری عقل و عرف وقتی که بگن نماز، توجه میکنی؟ این نماز را براش اجزا قائل میشد، شرایط قائل میشه، موانع قائل میشه. اما نسبت به المؤمنون عند شروطهم، خب المؤمنون عند شروطهم میگه آقا شرط کردی، این شرط واجب الوفاست، شرطت رو باید بیاری، اگه نیاری گناه کرده. تا اینجا هم شرط میگه، میشه حکم تکلیف. اما از این حکم تکلیفی شما برید به یه سلطنت که شرط و لک عبارت است از جعل سلطنت برای مشروط علی، جعل سلطنت برای مشروط له، و شارع این سلطنت را، این جعل سلطنت را امضا کرده است. از المؤمنون عند شروطه هم، نه قرینه عقلیه نه قرینه عرفیه برای این امضا خارج نمیشد. اما ترجمه میکنید، نه قرینه عرفیه دارد نه قرینه عقلیه، اما در مرکبات اعتباریه قرینه عرفیه و عقلیه وجود داره که جز دارد، شرط دارد، مانع دارد. ترجمه فرمودید، اونجا قرینه عقلیه و عرفیه هست، تو ما نحن فی قرینه عقلیه و عرفیه وجود ندارد. بنابراین آقای حائری از کجا میخواد این سلطنت را قبول؟ شرط لک یعنی جعلت سلطنت لک، یه بالا ترزی نیست قبول. خب این امضای شرعی میخواد یا نه؟ این انتقال سلطنت یه انتقاله، انتقال را باید شارع امضا کنه. این انتقال را شارع امضا کرده یا نه؟ المؤمنون عند شروطه، میگو المؤمنون عند شروطه هم که آقای حائری خودت گفتی تکلیفه، خودش گفت المؤمنون عند شروطه هم تکلیف. خب تکلیفه که وضع نیست، مگر این که بگوی از این تکلیف من به وضع میرسم. میگم از این تکلیفم به وضع نمیشه برسی، چجوری از این تکلیف میخوای به وضع برسی؟ توجه فرمودی؟ منشأ انتباهی بگوی این از این دل این تکلیف ما وضع را انتزاع میکنیم. میگم تحت هیچ عنوان از این تکلیف شما نمیتوانید وضع را انتزاع بکنید، به بیانی که خدمت شما عرض کردیم. اینا اشکالاتی است که بر بفرمایید استدلال محقق حائری میشد. بنابراین استدلال محقق حائری تمام نیست و قابلیت مناقشه دارد. از میان این استدلال ها فقط اون استدلال اول شیخ، اونم با اون تقریبی که برای شما گفتیم، با تقریب اولش نه تقریب دومش، استدلال اول شیخ با تقریب اولش تمام بود و دال بر بطلان فسخ است. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد.